کوچ ایرانیان،
با درود فراوان به شما. سال 1402 سال بسیار امیدبخشی است، صرفا به دلیل اینکه سال گذشته سال بسیار نویدبخش بوده. البته بسیار تأسف انگیز است که شعار زن زندگی آزادی به قیمت جان بیش از 550 تن از هموطنان ما تمام شده است. اما قاتلین همانهایی هستند که در سال 98 بیش از 1500 تن را در خیابان‌ها ترور کردند. قاتلین همانهایی هستند که کودکان صدها مدرسه و دبیرستان را مسموم کردند. کاری چیزی شبیه حمله اعراب در 1400 سال قبل که وحشیانه ایرانیان را به زنجیر کشیده، ربوده، تجاوز کرده و کشتند و مالشان را بردند. اینها همانها هستند. همانهایی که پس از 1400 سال از غار تاریک تهجر اسلامی سر در آوردن. من وجود آنها را از ماهای پایانی رژیم گذشته خوب شاهد بودم. آن سینما آتش زدنها، ترورهای پی در پی در کشور صرفاً برای پایه‌گذاری همین حکومتی بود که خلیفه عصر ما در رأس آن قرار بگیرد. اما امروز پس از گذشته 44 سال تازه پرده ها کاملاً پایین افتاده و ملت با چشم باز با حکام تشنه خون روبروست. برای شناخت هرچی بیشتر آنچه که در سال قبل بر ما گذشته است، اجازه دهید مانند هر سال در روزهای آغازین سال جدید با دوست گرامی دکتر کاظم علمداری، استاد علوم اجتماعی، به گفتگو بنشینیم تا از دیدگاه تخصصی ایشان بهره‌مند شویم. با ما باشید. آقای دکتر علمداری، خیلی خوشحالم که یک بار دیگر مانند هر نوروز با شما می‌نشینیم و مسائل سال گذشته وطنمون رو مورد بررسی قرار میدیم.
خیلی ممنون از اینکه دعوت کردید که دیداری تازه بکنیم.
بینندگان ما هم طی این سالها عادت کردن که تحلیل‌های شما رو بشنوند راجع به سالی که گذشت. ولی سالی که گذشت، قبول کنید آقای دکتر علمداری، یک سال کاملا استثنایی بود، درسته؟
همینطوره.
با این جنبش انقلابی توجه کرده، یه سال کاملا استثنایی بود، مخصوصا در ارتباط با مهسا، دختری که به این سادگی ما تو جریانش بودیم. اون بعد از دو روز که عکسش رو پخش کردن که ایشون در بیمارستان اینطوری بود ولی فوت کرد، ولی آغاز یه تحرک بزرگ اجتماعی شد. تحلیل شما رو مایلم بشنوم.
مرکز جنبش اجتماعی انقلابی مهسا رو یا زن زندگی آزادی رو در پارادایم شیفت، تغییر ذهنیت جامعه میبینن که ناگهان ذهنیت جامعه نسبت به جمهوریستان تغییر پیدا کرد، ترس ها ریخت ناگهان و به قول معروف دیگه به اینجای مردم رسید و دیگه قابل تحمل نبود و اون فاجعه‌ای که به سر مهسا آوردن ها بارها بارها تکرار شده بود. ما فقط بخشی از صحنه ها رو که فیلم شده بود دیده بودیم در گذشته،
درسته،
که به زور میکشن میبرن تو ماشین، کتک میزنن و حتی با ماشین تلاش میکنن رد بکنن. صحنه های اینجوری زیاد بود ولی همه اینا رو ما ندیده بودیم.
درسته.
این فاجعه‌ای که در به قتل رسوندن به نظر من مهسا اتفاق افتاد باعث شد که جامعه یک بیدارباش بلندی رو بشنوه و متوجه بشه که دیگه کافیه، سکوت دیگه کافیه و من فکر میکنم که نقطه عطفی بود که جمهوری اسلامی که تصور کرده بود تا اون زمان که دیگه همه چی بر روال میل اونها داره حرکت میکنه، همینجور میچینن مجلس رو انتخاب میکنن، میچینن شورای نگهبان، در کار میخواد هر تصمیم میگیره میگیره، دزدی ها برای خودش هست، فساد هست، کسی نمیتونه دخالت بکنه، خودشون ماسمالی میکنن، دادگاه ها و خودشون یه جوری رفت رو جور میکنن، از بالا دستور میدن کی رو محاکمه بکنن کی رو محاکمه نکنن. بعد همینطور قربانی هایی که از این نوع حکومتداری کشورداری صدمه دیدن یکی دوتا نبود، یعنی تعداد زیادی از مردم در سالهای مختلف صدمه دیدن در هر مثلا خیزه که جامعه درش اتفاق افتاد، از 78 تا 88 تا 96 تا 98 همینجور فوجی از مهاجرت اتفاق داد، به خصوص جوانهایی که بخششون حالا دستگیر شده بودن در زندان ها بودن، بخششون به دلیل که دستگیر نشن به زندان نیفتن مجبور به مهاجرت بکنن.
شاهد بودیم
بله. و این سرمایه بسیار بزرگی برای دگرگونی در جامعه بوده. فکر میکنم در جنبش مهسا مقاومتی که شد، خب بیش از 500 نفر رو اینا کشتند و اخیراً مشخص شده 22,000 نفر زندانی آزاد کردن، یعنی هنوز درم آزاد نکردن، ببین چند نفر و چند هزار نفر
با تعهد دیگه میخوان اینا رو ساکت کنن.
جالب اینجاست که نکته هم بگم، یک نهادی یک ارگانی اینا رو آزاد میکنه، یک ارگانی میدستگیر میکنه دوباره.
درسته،
اصلا عجب عجب و غریب است. مواردی هست که یه نفر آزاد شده، عفو شده، از زندان آزاد نشده، معلوم شده یک گروه دیگر یه پرونده دیگری براش باز کرده.
درسته.
برو نگه داشته. خب این فکر میکنم که جنبش مهسا زنگ بزرگی برای جمهوری اسلامی بود و یک مثلا نقطه عطفی برای جامعه بود که دیگه این وضعیت قابل تحمل نیست و همینطور دنیا، جهان، جهانیان آگاهی پیدا کرد و نسبت به خواستای مردم و فجایعی که جمهوری اسلامی بر سر مردم آورده. و شما در مثل آغاز این حرکت اجتماعی انقلابی اون ترانه برایه
بله
انتشار پیدا میکنه که در حال میشه مانیفست جنبش.
همینطور
همه متوجه میشن، کسایی که متوجه نشدن یه برای چی مردم ریختن تو خیابون، برای چی دارن مردم رو میزنن، این توضیح داره، این مانیفست در واقع جنبش داره توضیح میده. و خب به حق هم به دلیل محتواش و اون صمیمیتی که در خوندن این ترانه وجود داشت
کاملا درست،
بعد حرف دل مردم رو میزد، به دل همه میشست و جهانیان رو، ذهنیت جهانیان رو هم گرفت. خب به حدی رسید که برنده جایزه گرامی شد و فرست لیدی آمریکا هم اومد. فکر میکنم در این مراسم به درستی بعضی انتقاد میکنم، به نظرم به درستی اومد، ارزش قائل شد برای کسی که برنده این جایزه شده و به نظر میاد که او هم شروین حاجی پور رو سزاوار این جایزه میدونست. در چهار قاره جهان، پنج قاره جهان باید گفت، این ترانه گیرایی عجو غریبی پیدا کرده بود، هم بین هنرمندها هم بین غیر هنرمندها.
اصلا ایرانی ها یه چهره دیگه ای پیدا کردن.
بله بله. بنابراین جنبش مهسا یا همان جنبش زندگی آزادی، زن زندگی آزادی، دنبال خاص خیلی مشخص رفت و از اون آغاز که البته من فکر میکنم که مقدار باید توضیح داد، از اون اول خط خودش رو مشخص کرد که این رژیم دیگه نمیخواد و از دست این عاجز شده و میخواد از این عبور کنه، از این گذر بکنه. منتها به دلیل همین فجایعی که به سر مردم اومد و این همچنان ادامه پیدا میکرد، ضرورت ها و اهرم ضروری برای این گذار شکل نگرفت، ساخته نشد. برای هر گذاری از دیکتاتوری به دوره بعد از دیکتاتوری، دموکراسی کم کم برای فرایندی تغییر پیدا میکنه، روش پیدا میکنه، شما ابزارش هم میخواین که بتونید اون دیکتاتوری رو نفیش بکنید. در ایران فرصتی پیش نیامد که این ابزار به وجود بیاد، دوره میبره، زمان میبره. و خب در خیلی از سالان تجربه خودم، تجربه مطالعاتی مدرم میگم این است که در تمام کشورهایی که دیکتاتوری ها گذر کردن به دموکراسی، بخش از حکومت اومد با مردم همراه شد و بدون همراهی مردم، به خصوص بخش ارتش، شما در تمام کشورهای آمریکای لاتین نگاه بکنید، آسیا،
درسته،
تقریبا 30 کشوری هست که هانتینگتون، ساموئل هانتینگتون میگه این موج سوم دموکراسی بود. در این موج سوم دموکراسی 30 تا کشور تغییر پیدا کردن از دیکتاتوری نظامی به دیکتاتوری به دموکراسی. در همه این 30 مورد که هانتینگتون مطالعه کرده، دموکراسی همراه با همکاری بخشی از حکومت با مردم بود، یعنی اونها هم پیوستن به مردم و ضعیف کردن. بزرگتر خیلی بارزترینش برجسترینش لهستان بود، چون هم در کشورهای آمریکای لاتین و آسیا و هم در اروپای شرقی اتفاق افتاد، چون که همزمان شد این تحولات با فروپاشی شوروی و پایان جنگ سرد. جایی که کشورهایی که حکومت نیومد با مردم همکاری بکنه، موفقیت هم نبود. کشورهای عربی، بهار عرب، تقریبا باید گفت که هیچ کشوری به طور کامل برنده نشد، فقط تونس بود که به طور نسبی برنده داشت، و اونم به دلیل این بود که تشکل‌های مدنی و حزبی به خصوص سندیکاها سابقه دیرینه‌ای در اونجا داشتن. سازمان زنان یکی از بزرگترین سازمان‌های زنان بود در تونس، و اون کمپینی 1,000,000 امضا در ایران مدلش از همون تونس برداشته بود. زنها قبلا در تونس این کار رو کرده بودن. بنابراین این جنبش مهسا، زن زندگی آزادی، یک کمبود هنوز داره. این کمبود تشکیلات هست و رهبری. الان خوشبختانه از خارج اقداماتی در انجام میگیره، ولی همواره باید به این نیروی داخل اتکا کرد. رهبری در ایران با وجود بیاره، تشکیلات در ایران باید به وجود بیاره. جمهوری اسلامی میدونه که ایجاد تشکیلات، ساخت تشکیلات و رهبری به معنای این است که مردم به این جریان میپیوندن، به خصوص زمانی که امیدواری ایجاد بشه برای بدیل حکومتی. نشون بده بدیل حکومتی در راه است و با این متفاوت است. مردم میپیوندن و اونجاست که بخشی از حاکمیت هم، به خصوص در ایران دو تا ارتش هست، نیرو نظامی موازی هست که ارتش در که سپاه پاس دارن، پتانسیل در هر دو چالت پتانسیل بدنش هست که بیاد با مردم همسو بشه. چون که خود این بدنه ارتش و سپاه پاس دارن، به خصوص اون بخشی که به طور موقت نمیبرن، سربازایی که به طور موقت میبرن دوره سربازی رو بگذرونن، احساس خیلی مشترکی با خانواده هایی دارن که در قربانی میشن. باید در ادامه این جنبش به اونجا برسه که نیروهای سیاسی پیشگام بتونن رهبری درست بکنن، رهبری خارج میده کمک بکنه به رهبری داخل، و یک هماهنگی بین داخل و خارج با وجود بیاد و جهانی که الان صدای مردم رو شنیده بیشتر آمادگی پیدا بکنه که حمایت بده. و خوشبختانه تا این لحظه که ما نشو هم صحبت میکنیم، هم اروپا هم آمریکا نسبت به جمهوری اسلامی اون شک و تردیدهاش رو گذاشته کنار، به خصوص این که جمهوری اسلامی دست به یک فاجعه بزرگی زد و مشارکت در قتل عام مردم اوکراین، همراه شد با پوتین در اونجا. باید گفت که حماقت خامنه‌ای و سران فرماندهان سپاه پاسداران سبب شد که اینا خودشون به دام پوتین بندازن.
درماندگیشونه دیگه، میخوان تکیه‌گاه تازه پیدا کنن.
خب بله، ولی در این حال هزینه هم داره که اون هزینه محاسب نکرده بوده.
دقیقاً
دلیل اینکه اینقدر اروپا تا امروز از آمریکا هم نسبت به جمهوری اسلامی تندتر داره حرکت میکنه همین است که احساس خطر میکنن که همراهی جمهوری اسلامی در روسیه به پوتین کمک میکنه که احتمالاً در آینده به کشورهای دیگر اروپایی هم تجاوز میکنن. بنابراین خطر جمهوری اسلامی این که در خاورمیانه شناخته شده بود به اروپا منتقل شد از طریق مشارکت اینا در سرکوبی که پوتین را انداخت، جنگ جنایتکارانی که پوتین در اوکراین را انداخته بود. برای در خارج از کشور فضا خیلی آماده است برای اینکه با جمهوری اسلامی تصفیه حساب بکنن، و همه فهمیدن که این نظام جمهوری اسلامی منبع و منشأ بحران‌های مختلف در داخل، در منطقه، در جهان هست. شما نفید نگاه میکنید جمهوری اسلامی رو در کشور آرژانتین یه مرکز فرهنگی یهودیان رو منفجر میکنه، 80 نفر رو به قتل میرسونه. یا مثلا میره در عربستان از طریق همین گروه های نیابتیش، تروریست های نیابتی انصار الله شلیک میکنن بمبای رسلاح کشنده و به عربستان سعودی و حتی آرامکو رو که در حال سرمایه‌گذاری جامعیش وجود داره. یا در لبنان اون کار رو میکنن که حالا همه سابقه شو میدونن دیگه، نمیخوام تکرار بکنم. یا در سوریه همینطور نگاه میکنن که تمام فجایعی که در داخل و داخل در منطقه ایجاد میشه، حتی خارج از منطقه، از این رژیم بلند میشه. و این رژیم تصور اینه داره که با پول و ثروت ملی که در اختیار گرفته، بنظر میاد که این دزدی بزرگی هست که از دست مردم گرفتند و دارن میسپارن به دست گروه های تروریستی در گوشه کنار
برای بقای خودشون،
برای بقای خودشون که یه روزم بخوان استفاده بکنن ازش. ولی من در حاشیه این نکته بهتون بگم که زمانی که خامنه ای این اوج جنبش مهسا بود، خامنه ای احساس ترس کرده بود و چندین بار از خواص، یعنی کسایی که با حکومت هستن ولی ساکت هستن، خواسته بود که چرا دفاع نمیان بکنین از سرکوب های من، چرا علیه سرکوب ها موضع نمیگیرید. اومده بود گفته بود که تصور نکنید نیروی من همین هست که اومدیم تو خیابون، کسانی هستن که با ما همزبان نیستند ولی همدل هستند. یعنی لبنان، حزب الله لبنان، انصار حزب الله در یمن، هشت شعبی در عراق و گوشه کنار که این آدم های خودشون رو برای کارهای تروریستی تربیت کردن میخواستن بیارن برای سرکوب که احتمالا یه روز ممکن است این کارام بکنن.
بله،
و مردم خود در مقابل نیروی خارجی دیگه به نظر میاد خیلی با شدت برخورد بکنن.
خب من شما خوب میدونیم که اصولا جمهوری اسلامی از آغاز با ترور حکومت خودش رو آغاز کرد که در شکی نیست، از قبل از انقلاب، حتی از 2 سال قبل از انقلاب با عواملی که داشتن با ترور شروع کرده و این ترور همچنان ادامه داره.
بزرگترینش همون سیمورکس آمده بود.
بله بله دقیقه اون حالا خیلی بزرگ بود ما شنیدیم، ولی بعدها تجه این 44 سال با اشخاص مختلف سیاسی که نشستن دیدیم چه اتفاقاتی اون پشت افتاده. چند تن از سران ارتش ترور شدن که ما روی مخبر نداشت. ما بعدها فقط شنیدیم که 2 تن از مشاورین آمریکایی مثلا جنرال های آمریکایی ترور شدن، ولی قضایای ترور خیلی گسترده بود. یا اینکه اصلا اینا منزل سران ارتش رو همه رو شناسایی کرده بودن از قبل و دست هایی داشتن در ارتش که باشون همکاری میکرد برای ترور و غیره. یعنی روش ترور همچنان ادامه داره تا به امروز. میخوام اشاره کنم من و شما در آمریکا زندگی میکنیم، اتفاق تازهی که در ایران رخ داده طی چند ماه گذشته به غیر از مهسا، من و شما که در اینجا هستیم مثلا اوج سیمسون رو یادتون هست که
بله.
خب این فرد سیاه پوست ثروتمند، زن بلوند آمریکاییش ازش جدا شد، 2 تا بچه هم نگه داشت، مایم $30,000 بعد آقای اوجی میداد به این زن، به زن آمریکایی خودش، و بعد هم ماهی یک بار فقط حق داشت بچه ها رو ببینه، 10 دقیقه زودتر هم حق نداشت بره اونجا. خب پس از مدتی این زن کشته شد، تیکه تیکه شد. یعنی من و شما که ارگانیک فکر میکنیم میدونیم که در این دنیا چه کسی ممکنه زن اوجی سیمسون رو بکشه. ولی دادگاهش که دیدین چگونه به درازا کشید و به چه نتیجه ای رسید. حالا امروز در جمهوری اسلامی من و شما شاهد بودیم طی چند ماه اخیر، از قبلم بوده ولی طی چند ماه اخیر، که به دبستان و دبیرستان دخترانه توجه کردیم با سمهای مختلف حمله میشه.
بله.
و باعث کشته شدن چند تن شده. بله. ولی این سمپاشی در تمام کشور در چندین شهر ادامه داشته. همین اخیراً هم گفتم
ببینید در 250 بله. مدرسه،
بله.
28 استان، بله. بله. و 13,000 دانش آموز رو مسموم کردن،
مسموم شد. حال ببینید من برای همین اوجی سیمسون رو مطرح کردم. بله. حالا وزیر کشور جمهوری اسلامی میگه ما هنوز داریم تحقیق میکنیم.
بله.
یعنی بچه گول میزنن،
کسی شک نداره اینا خودشون کردن این کار رو. مگه کسی ممکن است به 250 تا مدرسه دسترسی داشته باشه در سراسر ایران، 28 تا استان و 13,000 دانش آموز رو مصون بکنن و نتون هیچ کسی پیدا کنن
با سمومی که اصلا معمول نیست، نمیتونه هر کسی بهش دسترسی داشته باشه.
شما نگاه کنید همزمان 5 تا دختر در جلوی ساختمان یک پاتان رقصیدن، برداشت نمره بردن تلویزیون که بیان اعتراف بکنن که اشتباه کردن.
بله.
چطور ممکن است که این مدارس این همه دانش آموز معصوم کردن روز اینکه این نجیب رسیم که خودشون هستن.
بله.
و خودشون دارن میکنن. ولی یه نکته که مهم هست و از لابلای اخبار درونی درس کردن که اختلاف باندهای مختلف درون جمهوری اسلامی بر سر رهبری آینده است.
بله.
که کسانی به این نجیب رسیدن، کسانی که با رهبری پسر خامنه‌ای مشتبه خانی مخالفن به این نجیرستن که خامنه‌ای ممکن است یا تا زمانی که او زنده است او رو بذاره رهبر و همه رو در واقع غافلگیر بکنه که یک کاری نتونن بکنن، یا اینکه در وصیت نامش بدون اینکه کسی بدونه قید بکنه که رهبر آینده کیه باز اونا نتونن کاری بکنن، وصیت کرده نتونن کاری بکنن.
خب
برای این فکر میکنم حالا همون گروه ها دارن این کارها رو خرابکاری میکنن به این دلیل و با این محاسبات درست که هم میگن این کار خود دستگاه است، بالای دستگاه هم خود خامنه‌ای هست.
خب بله این هم یه دیده دیگه.
بله خود شما سخنرانی های خامنه‌ای رو اگه دنبال کرده باشید
بله
خیلی بسیار با شدت و غلظت کامل که اینا رو بگیرین محاکمه کنین حرف هم دارن ریکس نگرفتن.
ولی من فکر میکنم این حرفا بیشتر ریاکاران است. با شناختی که ما از جمهوری اسلامی و شخص خمینی و خامنه‌ای داریم این سخنان همیشه توجه کردیم فریب کارانه بوده.
نه در توضیح چرا این اتفاقات میفته
داری
نمیخوان ترس و وحشت ایجاد بکنن، هراس ایجاد بکنن، خوششون در هراس هستن، حکومتی در هراس هستن. این هراس رو منتقل بکنن به جامعه و مردم بترسن، به خصوص که دختران مدرسه در جنبش مهسا نقش خیلی بزرگی بازی کردن،
نقش مهم رو اونا داشتن.
ما که حتی بقیه تو خیابون نبودن، نه از تو مدرسه و از اینکه کلاس هم موشو را میفتن میمدن بیرون.
بله.
حتی در جماعت های 50-60 نفره.
بله.
بعد ادامه میدادن. بله. و این شامدی که اونو به خرج میدادن و بکنم در آیندن باز همین اتفاق بیفته جمهوری اسلامی رو نگران کرد و تلاش کرد که این داره به یک نوعی خامنه‌ای هم حرف زده بود که مجازات بکنن.
بله.
و این مجازات که خب همین نوعی سم استفاده بکنن که کشنده نباشه.
بله.
ولی حالت سر مسئولیت ایجاد بکنه در افراد.
وحشت.
این هم به دست هر کسی نیست، باید محاسبات یا روس ها باشه یا روشون این کار رو کردن. روس ها این کار رو کردن در چچن.
درسته.
یا طالبان، گروه های شبیه طالبان، چون طالبان هم در افغانستان این کار رو کرده، مدرسه دختران رو بس مسئول کردن دختران رو. بنابراین میتونه درس آموزی از طالبان، اینا شبیه طالبان هستن، یا از روس ها باشه که ده ها و شاید مثلا بیش از ده ها نفر رو مسموم کردن، کسا که باشون مخالفت میکردن. آخرش هم نبالی نی بود دیگه رقیب مثلا انتخاباتی پوتین. بنابراین نمیتونن از روسا یا طالبان ها یاد گرفته باشن برای ایجاد هر سر
بیشتر فکر میکنم. بله اگه نظر من اینجا بخوام نظر خودم رو عرض کنم این که بیشتر از پوتین میاموزن، چون اون در سی ان ان دیدم که در چند شهر و چند محل این کار رو کرده، یعنی نه فقط شخص بلکه عده‌ای رو مسموم کرده و این کار بودن. کاگبه هم این کار بوده، حالا پوتین هم که در رأسش بوده است. ولی به هر حال برگردیم به قضیه داخل کشور. من چندی پیش با یکی از همکارانی داخل کشور صحبت کردم که هر سال یا دو سال یک بار میتونم صحبت کنم، آقای ایرج جمشیدی.
بله.
احیانا دیدید برنامه رو. آقای ایرج جمشیدی در داخل ایران فعاله و خیلی باز میگفت که یک موقعیت طلایی پیش آمده و جزئیات موقعیت طلایی هم همین مهسا بود و اعتراض ملت و نسل جوان به پا خواسته که ایشون هم براش خیلی اهمیت قائل میشد. در ایران نشسته جلوی دوربین تلویزیون ایرانیان میومد میگفت که موقعیت کشور خیلی آمادگی داره برای تغییر، یک فرصت طلایی است.
بله.
برای من جالب بود که در داخل میتونی یکی بنشین
علنا دارن صحبت میکنن. بله. حتی روزنامه هایی که به یک نوعی مرتبط هستن به حکومت.
بله.
چون لابلای نیدونی که داره افشاگری عجب غریب میکنن. خب از امالاته ابراز پشیمانی میکنن که اصلا که حکومت در حکومت بودن.
بله.
پست مقام داشتن. بله. تیپش من دیدم که اومدن اثر پشیمانی کردن که اصلا انقلاب اتفاق افتاده.
بله.
از اساس استفاده انقلاب ابراز پشیمانی دارن میکنن.
بله.
بماند اینکه در سالهای بعد یه دیگه همجور به نجیرستن که از فجایعی به دست کسانی که به اسم اسلام در قدرت هستن داره اتفاق میفته و هنوزم داره اتفاق میفته. بنابراین همینطور که به شما درستم اشاره کردید، من اون برنامه جمشیدو شنیدم.
بله.
دیدم.
بله.
اون بله من فکر کردم نمونه ها یکی نمونه است که مردم این پارادایم شیفتی که من گفتم که ذهنیت مردم عوض شده. ترس بچا گوشین کنار. انقدر وضعیت خراب است که مردم دیگه فحشت از چی وحشت بکنن؟
بله.
چون اون داستان این مورد مصوم کردن کودکان مدرسه هم گفتیم ساختمان متروپول رو چون در آبادان یادتون هست فرمود
بله بله, بله.
43 نفر 43 نفر راحت در زیر آوار مردن
بله.
و بعد بعدم بعد معلوم شد زد و بند بله. توی شهرداری باعث شد که چی ساختمان معلکی ساختن اینجا
بله.
و بقای اینجا هر اتفاق میفته و این فجایع فکر میکنم به دلیل فساد گسترده که در درون نظام هست
بله.
رشوه میدن آمد. رشوه میگیرن سودجویی میکنن دزدی میکنن اکثرا دزدی های مثلا شرعی درست میکنن جور میکنن که چجوری دزدی بکنن اتفاق میفته که هم اموال مردم رو میبرن به خارج منتقل میکنن تبدیل ثروت های ملک و املاک میکنن و یا اینکه میدن به دست گروه تروریستی که در رأسش قاسم سلیمانی بود.
کار کوچیکی که کردم مثلا من یه ملکی یه باقی در کرج داشتم سندش گم شده بود به یک بار دیدیم که اونجا سه تا خانواده در اون باغ توجه کردید تقسیم شده و دران زندگی میکنن
دران آدم معمولی ممکنه باشن این کار کرده ولی املاک بزرگ رو افرادی که در مقامات
درسته
بله بزرگ جمهوری هستن با حق بازی ها چون گاهی تلویزیون خود جمهوری اسلامی میبینید که در افشاگری میکنن چگونه حق بازی میکنند مثلا یه موردش اقتصاددانی هست که این توضیح میده که 62 تن و به یه عبارتی 72 تن طلا رو آب میکنن تبدیل میکنن به سکه که بفروشن برای اینکه بانک ها به کسانی وام دادن و ورشکست شدن بانک های بدون پشتوانه دادن وام های بدون پشتوانه دادن دیگه نمیتونن بانک ها رو نگه دارن و اون پول ها از بین رفته این طلا رو آب میکنن تبدیل سکه میکنن قیمت سکه میبرن بالا همراه با دلار یا رو میفروشن کنار جبران بکنن یعنی اون دزدی رفته حالا حق بازی دیگر داره میکنن که جبران بکنن باز این شما نگاه میکنید با بانک که هر شما تعداد بانک هایی که درست کردن برای خودشون در هر چهار دیوار یه بانک درست کردن که بتونن از اسم بانک و اون بساط مناسباتی که بانک داره با بانک مرکزی استفاده بکنن سو استفاده های عجیب و غریب بردن
به
با خودشون وام دادن ببین که پولی وجود داشته باشه پول مردم رو گرفتن دادن به کسای دیگه و مردم متوجه شدن پولشون نیست شو داستان مال باخته ها رو حتما
میلیون ها که خارج شده از کشور
بله و خیلی وقت بعد پولا خارج شده میدونید که تعداد کسایی که فرزندانشون رو فرستادن مقامات جمهوری اسلامی به کانادا به خصوص به استرالیا به همین لس آنجلس ما کم نیستن
بله میدونم ما شاهد بودیم و شاهد هستیم الان در ارتباط با داخل کشور خواستم این مسئله را از شما بپرسم با آقای جمشیدی که صحبت میکردم یه نکته خاصی رو ایشون اشاره میکرد اون نسبت به قدرت حکومتی امروز ایران هسته سخت قدرت هسته سخت قدرت چیز بود که من ازشون پرسیدم لابد آقای خامنه‌ای در رأسش هستن
بله.
نخیر ایشون نیست من نمیدونم میخوام نظرش وار بدونم هسته سخت قدرت مطمئنن همون کسانی هستن که در اون پشت یعنی حکومت اصلی رو در پشت در دست دارن توجه کردی و حالا اینا چند نفر هستن فرض کن یه چیزی 10-20 نفر 50 نفر نمیدونم من شخصا مثلا میدونم که حتما یه شخصی مثل حسین شریعت مداری
بله
توجه که در رأسشه چون یه پاش تو زندان هاست بر بازجویا و یه پرس در روزنامه
سعید جلیلی که از همین افراد هسته سخت هست میگه دولت سایه
بله درست
اینها نمیکنه
بله دولت
ما دولت سایه هستیم
بله
و یه دولت اونجا هستون تصمیم میگیره و یه تصمیم ما میگیریم به دولت منتقل میکنیم که اونها بگن که چیکار بکنن انجام بدن اینا باند های هستن توی نظام جمهوری اسلامی که هم با هم دیگه رقابت دارن میکنن هم همکاری میکنن هم که هم زیر پای همدیگه رو خالی میکنن و خامنه‌ای هم بالا ممکن است با چند تا باند در ارتباط باشه پسر خامنه‌ای مشتبه خامنه‌ای با باند امنیتی خیلی رابطه داره
با.
شما نمیدونم داستان استعفای رئیس رادیو تلویزیون اسمون آقاران یادم نیست، قبل از اینکه این آقای جدی الان هست.
بله.
اون معمولا رئیس رادیو تلویزیون رو برای 10 سال
انتخاب
میذاره اونجا.
بله.
اون داستانی هست که این نمیشه کنترل میکنیم به آدم رو میذاره اونجا. ولی بعد از 2 سال استعفا داد.
بله.
دلیل استعفاش این بود که پسر خامنه‌ای، مشتبه خامنه‌ای، سر پول هایی که از ادورتایزینگ مثلا آگهی های تجارتی تلویزیون میگیره با یک اون پول میخواد.
بله.
اون پول مال ایناست، باید برن دست اینها و اونها با اون پول ها هم میتونن آدم تروریست استخدام بکنن.
بله.
هم لاتلوت هایی که تو زندان هستن بیار آموزش بدن به جون مردم بندازن. بله. هم بفرستن خارج، آدم تروریست در خارج. بله. تربیت داشته باشن. بله. لازم باشه. بله. استفاده. بله. کنن. شوالا میدونن یه آدمی که در رأس یک باند تروریستی در اروپا بود الان در زندان بلژیکه.
با. با.
و این قصد برای دقیقش این بود که جلسه یک از جلسات مجاهدین رو منفجر بکنن.
بله یادم هست.
حالا در بیروت این کار رو کردن، در آمریکای لاتین کردن، در عربستان، در یمن، در جای مختلف این کار رو کردن میکنن و این رو به عنوان احرام های نگه میدارن که امتیاز بگیرن.
با.
مثل گروگانگیری افراد دو تابعیتی. حالا امروز خوشبختانه بایدن مقامات داره میکنه که میگه الان باید گناه اینا چی هست که بیام با شما تعویض اون کسی که ما دادگاهمون محاکمش کرده یه کار خلاف کرد تو زندان هست.
با.
شما اون کسی که تو زندان نگه داشتین چه کار خلافی انجام داد که الان تو زندان نگه داشتین و از ما میخوان که بیان با اینا معاوضه بکنین. هر و مشخص بود قبلا این کار میکردن، گایم پول میدادن.
بله کردن این کار.
موارد مختلف پیش اومده پول دادن از
زمان اوباما. اینو
یاد گرفته بودن که
متاسفانه زمان اوباما که من شما هم طرفدارش بودیم.
بله که زمان اوباما قبلش بعدش کردن.
بله.
و پول دادن که اینا رو آزاد بکنن و اینا هم دیدن به عجب منبع درآمد خوبی هست.
بله.
یه نفر دستگیر میکنه علاکی.
بله.
نگرش میدارن میگن 500,000 دلار بده، 5 میلیون بده، 2 میلیون بده.
بله.
آزادش بکنیم. و این شده یه رویه انقدر رایج که محسن رضایی که خوش میگه دکترای اقتصاد دارم برنامه داده بود که برای رفع مشکلات اقتصادی کافی ما 1,000 تا آمریکایی رو گروگان بگیریم و هر کدوم میلیارد میگیریم.
آخه نگاه کن چه حکومتی بر کشور ما حاکمه.
نه به منم نمیگن که این راه گروگانگیری خب از سفارت آمریکا در یک سال بعد از انقلاب شروع شده.
بله.
همچون ادامه داره به یک نوعی.
بله. چون اشاره بله به همان گروگانگیری سفارت آمریکا میکنید، امروز که ما شاهد این هستیم که سردر وزارت خارجه نوشته شده نه شرقی نه غربی که جوکه در اصل.
بله.
توجه کردین؟
الان که همش شرقی شده.
همش شرقی است. توجه کردین؟
ولی خوب شرقی البته تو دهنشون خورده.
بله.
اینکه اینا تصورشون بر این بود که چین پشت اینهاست و بقرارت یک مثلا قرارداد 25 ساله با ایران امضا بکنه و 400 میلیارد دلار ایران سرمایه‌گذاری بکنه. چین زد زیرش نکرد این کار رو، رفت با عربستان سعودی با کشورهای عرب. رئیس جمهور چین رفت با 16 کشور سران کشورهای عرب وارد مذاکره گفتگو شد. بیش از 350 در سال بیش از 350 میلیارد دلار با هم دیگه مراوده تجاری دارن.
بله.
در که مال ایران زیر 20 میلیونه، 16 میلیارد.
بله. رقمی نیست.
میلیارد 16 میلیارد دو سال گذشته و این توافقی که اخیرا کردن نشان دهنده این است که اربابشون که امروز چین هست.
بله.
بهشون دستور داده که تا شما نرین مشکلتون با عربستان حل نکنی.
بله.
ما نمیتون باشون کار بکنیم.
بله.
برای اینکه چین میخواد مثلا سرمایه گذاری اقتصادی بکنه جای مختلف، مثلا پوتین نیست که بخواد لشکرکشی بکنه سرزمین مثلا اروپایی رو بگیره، بگیره ما اجداد ما در اینجا بودن، اینجا پتر کبیر گرفته بود از بود پس بگیریم. نه، چین دنبال این است که این سرمایه های پول انگفتی در همین بازار جهانی پیدا کرده با استفاده از تکنولوژی جهان،
حاکم در جهان.
بله. و میخواد الان سرمایه گذاری بکنه و در چین یه جاده ابریشمی ساخته، جاده ابریشم نوین ساخته که مثلا راهروهای مختلف، 6 تا راهروی مثلا راهرو اسم شده دیگه.
بله.
راهرو داره که این راهروها از جاهای مختلف چین حرکت میکنه، بخشی از آسیای میانه میگذره، روسیه میگذره، خلیج فارس میگذره، از پاکستان میگذره.
بله.
تا حتی به آفریقا و آمریکا لاتین ادامه بده، فقط زمینی نیست، هم هوایی هست، هم زمینی هست، هم دریایی هست، هم دیجیتالی هست.
اصلا بعضی از بندرها رو صاحب شده دارن.
بله، و اون شیوه وام دادنشون هست که کسایی که مثلا میخوان وام بگن فلج هستن از نظر مالی، اینا میرن وارد میشن و وام رو میدن، ولی انقدر امکانات اونها رو به گرو میگیرن که اگر نتونن وام بگیرن صاحب اونها بشن. سریلانکا نمونه بسیار عجیبی است که افتاده. ولی حالا نکته این بود که اینا به اصطلاح نگاه به شرقشون، تصورشون بود که میرن از شرق که چین و روسیه باشه استفاده میکنن، علیه غرب که آمریکا باشه به کار میبرن که آمریکا بزن زمین. خب در اونجا روسیه که فهمیدیم چه چگونه این کارو کردن، رفتن در خدمت پوتین قرار گرفتن، در آدمکشی میکنن، در آدمکشی مشارکت کردن. در چین هم دیدیم که آقای شینپینگ اومد رئیسی رو دعوت کرد که بیا اینجا داد کار داریم و بهش حالی کردن که تو برو به خامنه‌ای رو حالی بکن که برای اینکه ما بیام در ایران سرمایه گذاری بکنیم شما باید مقررات جهانی، کنوانسیون های جهانی رو رعایت بکنید. ما بدون نمیتونیم، شما تحریم هستید. ما نمیخوام تحریم شما، ما نمیخوام شما معامله بکنیم. برای اولین کاری که قبل از اینکه ما بتونیم در ایران سرمایه گذاری بکنیم با شما همکاری بکنیم، این است که شما برید مشکلتون با عربستان حل بکنید، چون که ما در عربستان بزرگترین منبع انرژی ما هستون.
درست.
سرمایه گذاری کردیم و سرمایه گذاری رو جمع باشیم میخوام بکنیم، شما میخوام با هم بجنگیم از اون ببرین و همین رو ما دیگه حساب نکنیم. و همین شما میبینید نواخر اینا رفتن وارد مذاکره با افغانستانی که همشون از خمینی و خامنه ای و رئیسی همشون یکی یکی اومده بودن لعنت فرستاده بودن به کسانی که یه روز ممکن است برن با عربستان سعودی مذاکره بکنن. همشون این کارو کردن. الان رفتن افتادن به دست پای اینا که بیان مذاکره کنن، رابطه رو برقرار بکنن. هم از نظر اقتصادی فلج هستند و هم متوجه شدن که این البته در درونم بینا گفته بودن تا عقل و شعورشون نداشتن که آمریکا شما دارین با چین رابطه برقرار بکنین، چین با شما رابطه برقرار نمی‌کنه، برای اینکه اونا میدونن یکم شما از روی ناچاری اومدین، یعنی هر چی بخوام بهشون تحمیل میکنن. دوم که اونها 600 میلیارد دلار در سال با آمریکا مرابطه تجاری دارن. بله. با 20 میلیارد و 30 میلیارد شما حاضر نیستن اون رو به ریسک بندازن. بریم مشکل رو حل بکنیم که ما بتونیم با آمریکا رابطه‌مون رو حفظ بکنیم. ما نمی‌تونیم اون رو به ریسک بندازیم. یه تا کم کم دول علمای عقب مانده شون مثلا رضایی و علی اکبر ولایتی توجیه کردن که خیلی خنده‌دار، برای اینکه آخوندهای دیگر رو که مسئلهشون مذهب هست قانع بکنن، ولایتی گفته بود که در روسیه اینا یک شنبه ها میرن کلیسا، اون کمونیست های سابق نیستن. کمونیست های سابق نیستن.
از اون حرف های
خیلی خنددار جوکی اصلا. خب مشخصه که الان کلیسا رفتن پوتین هم عددفار هستی، اون نه مذهبی هست نه اهل کلیسا این حرف ها، ولی کلیسا ابزار و اهرام دستش هستی، میتونه یه در بفریبه در داخل و ازش استفاده میکنن، از کلیسا در استفاده میکنن که همکه اون در از مسجد ایران استفاده کردن. بنابراین این مثلا تعبیر و تفسیری که اینا از مثلا گردش به چرخ یا نگاه به شرق داشتن، پای اساسش با اینکه بخشی از آدم هایی که در خود حکومت هستن تلاش کنند بینا بفهمونن که این خبران نیست، نمیتونی شما آمریکا اروپا رو نادیده بگیرید برید با چین رابطه برقرار کنید، گوش نکرده بودن. الان با سرفکندگی کامل اومدن با کسی که دشمنشون بود باید مذاکره بکنن، توافق بکنن. و این توافق در واقع پیش قدم و پیشگام مقدمه برقرار کردن رابطه اقتصادی چین با جمهوری اسلامی شده. و این بعضا سرفکندگی بزرگی برای جمهوری اسلامی است و در این حال نشان دهنده این است که چقدر نه حقیر هستند.
دقیقاً
حقیر هستند. اینا مثلا تابع سیاست‌های چین هستند، نوکر چین شدن، چون راهی برای خود باقی نگذاشتن. میتونن آقای جهان باشن، آقای منطقه باشن و بتونن با تمام دنیا رابطه برقرار بکنن، از جهانیان بخوان بیان با هم رقابت بکنن، در صنایع نفت و گاز سرمایه‌گذاری بکنن، بروز بکنن این صنایع رو، تولید و بالا ببرن. ولی چون نوکری روسیه و چین رو داره میکنن، چین از اون طرف، روسیه هم برای اینکه رقیب فروشنده نفت و گاز اینا هست به پشت پا میندازی که نتونن نفت و گاز رو بفروشن.
شاهد بودیم.
خراب دامن خرابکاری میکنه.
بله.
بین خب شما من و شما میدونم حد سیگمان نمیزنیم. ظریف یه وزیر امور خارجی نباشه.
بله.
این حرف زده و اعلام کرده که روسیه مانعت از این بود که برجام به سرانجام برسه.
بله.
و در نواخر هم که روشن است به دلیل اینکه اروپا تحریم کرده بودی آمریکا تحریم کرد روسیه رو، اونا می‌خواستن برای اینکه فشار بیارن و نتونن اروپایی از ایران نفت بخرن گاز بخرن خرابکاری کردن.
بله.
که واقعیت نیست که ایران دومین ذخیره گاز جهان رو داره و میتونست با سرمایه‌گذاری اروپایی ها بخش بزرگی از گازش رو به اروپا روان کنه.
ولی آی دکتر علم داری در ذهنیت اینا یه همچین چیزی وجود نداره، یعنی روحیه حکومتی که جمهوری اسلامی با خمینی از روز اول شروع کرد یه همچین چیزی وجود نداره برای گسترش اقتصادی. اولا اقتصاد رو که خر میدونست توجه کردید، و اصلا اونا به دنبال همین صحبتی هست که الان شما اشاره داشتید، یعنی قدرت خودشونو با این نیروهای نیابتی در خارج از کشور با سرمایه کشور رو خرج کردن، در اون راه قدرت داشته باشن حفظ کنن. نگاهشون به شرق هم از زمان خمینی بود که امروز پس از 44 سال ما میدونیم که گرفتن سفارت آمریکا خواست کشور اتحاد جماهیر شوروی بود، خواست شوروی بود، توجه کردید؟ در آرزوی اون بودن و فرصتی پیش آمد، در یه حمله نتونستن، در حمله دوم تونستن این کار بکنن.
بنده سر حتی اشاره میکنی کودتای نوژه کار توته روسا و حزب توده بود.
بله.
روسا در واقع اونم تزدودم در این عاملی روسا که تلاش میکنن به یک نوعی جمهوری اسلامی رو وادار بکنن که ارتش از بین ببره.
بله.
ارتش ایران ارتش زیر فرمان مسعود برهنه که نبود که، و همینطور جنگ رو که وارد جنگ بشه و در جنگ تلفات بدن ارتش رو از بین ببرن و در برابرش سپاه پاسداران درست بکنن. و اینا مثلا توطئه های روس ها بود که جمهوری اسلامی رو به این مسیر کشوندن. و خب میدونید که قبل از انقلاب ایران پنجمین ارتش جهان
درسته
و تکنولوژی که در اختیار ارتش ایران بود با توجه اینکه ما در حال درآمد نفتی وجود داشت میتونستن هر نوع اسلحه رو بخرن، آمریکا هم رابطه خیلی خوبی با ایران داشت، بهترین اسلحه‌های روز رو در اختیار ایران گذاشته بود. تا بعد شما نگاه میکنید میبینید که در سال گذشته 400 میلیون دلار پولی که در زمان شاه بودن برای خرید تانک به انگلستان و سالیان دراز طول کشید تا اینا پولش رو پس گرفتن.
با این خصوصیت
داره واقعیت است که
با.
یا مثلا شما نگاه میکنید از زمان شاه بین 11 تا 13 میلیارد دلار ذخیره ارزی ایران بوده در بانک‌های خارج، همین از اون رفت در جریان گروگانگیری و مذاکرات که در الجزیره انجام دادن، الجزایر انجام دادن، همین پول از بین رفت. ببینید نگاه کنید که در زمان انقلاب 11 میلیارد دلار چقدر پول
بود. جای خونده بودم 18 میلیارد، حالا شما
بله رقم ها از 11 13 ممکنه 18 میلیون بعد هم
بود. اگه
اون وقت می‌خواستن پس بگیرن امروز میموند 100 میلیارد.
با خصوصیاتی که دارن که اصلا نمیشه. خب میدونن اگه با آمریکا بخوان کنار بیان این نوع حکومت پسندیده نیست و نمیتونن بقا داشته باشن. به همین جهت نگاهشون به شرق با همون گروگانگیری که دیدیم رابطه را قطع کردن با غرب، توجه کردید هنوزم با غرب در ستیز هستن، خودتون بهتر میدونید. حالا با دو سه دقیقه که وقت داریم خواستم نظر شما راجع به فعالیت‌های خارج از کشور که میتونه تاثیرگذار باشه در این جنبش انقلابی داخل کشور بدونم. فعالیت‌های خارج از کشور طی چند ماه گذشته گسترده شده.
بله نکته بسیار مهمی هست. ما شاهد این بودیم که در خارج از کشور به موازات رشد جنبش انقلابی مردم در ایران، در خارج از کشور هم برای اولین بار و به طور بسیار بی‌سابقه و گسترده ایرانی ها خودشون متحد دیدند که همراه بشن با ایرانی های داخل علیه جمهوری اسلامی. در واقع به یک نوعی همه از جمهوری اسلامی زله شدن، چه ایرانی های خارج چه ایرانی های داخل چه خارجی هستن، از جمهوری اسلامی زله شدن. بنابراین با همت بزرگی که ایرانی ها در خارج انجام دادن، تظاهرات هفتگی و گاهی دوبار در هفته و در شهرهای مختلف در ده ها تا صدها شهر مختلف جهان اتفاق افتاد. بزرگترینش هم که میدونیم در برلین با 80,000 جمعیت به نظر میاد که یکی از بزرگترین و شاخصترین
درسته.
تظاهراتی بود که در خارج از ایران انجام بله. شده بود حتی بله. خارج هم نتونستن بله. خود آلمانی هم بین تظاهر دینگونه نتونستن برگزار بکنن بله. نقش مهمی ایرانی ها در خارج دارن بازی میکنن بازی کردن و دارن بازی میکنن باید حالا یک منشورهای مختلف هم البته درآمدی بله. برای اینکه بتونن همبستگی ایجاد بکنن ائتلاف ایجاد بکنن اتحاد ایجاد بکنن خیلی مهم هست
بله.
که به جای اینکه بیشتر به همدیگه ایراد بگیرن ایران رو انتقاد کردن که خیلی کار مثبتی است که برای سازندگی است ولی زیر پای همدیگه خالی کردن کار درسته
درسته
بتونن زمینه‌های ائتلاف و همکاری رو به وجود بیارن خوشبختانه یکی از این همکاری ها توسط همون 8 نفر یا بعدن 6 نفر که منشور منتشر کردن دو سه هفته گذشته پای اساسی است برای اینکه در خارج از کشور ایرانی‌ها بتونن حول این منشور همدیگر بپذیرن هم با هم همکاری بکنن و میتونه این روی ایران هم یک اصلا که ایران روزم کنن اثر بگذاره به این معنی نیست که جای ایران رو خواهد گرفت ولی اینطور اون هم اثر بذاره یه مراودی تشکیلاتی از طریق همین منشور برگزار بشه فقط این منشور البته نبوده
درسته.
زنان گروه های مختلف زنان منشور دادن
درسته.
در ایران 20 گروه با هم دیگه یک منشور دادن 20 گروه کارگری، زنان، دانشجویی، فرهنگی، آموزشی با همدیگه مشترک منشور مفصلی دادن که به نظر میاد که اون منشور هم بسیار اساسی دارد کمبودهای زیادی داره هنوز منشور ولی برای گام اول و اینکه 20 گروه با همدیگه تونستن هماهنگ بکنن
خیلی مهمه
منشور با همدیگه امضا بکنن کار بسیار بزرگی است و هم بکنم اهمیت بیشتر این منشور در ایران منتشر شده توسط 20 گروه در جمع شدن این 20 گروه هست که به طور علنی شامت کردن بعضی از این تشکیلات البته علنی هستن تشکیلات کارگری، تشکیلات فرهنگی، تشکیلات بازنشستگان نه علنی هستن زنان ولی بعضی هم خب علنی نیستن ولی تونستن با هم همکاری بکنن و یک منشور مشترک در بیارن که این منشور میتونه پای اساس وحدت و ائتلاف بیشتری بشه.
بله اینجا هم در شهرهای مختلف میبینم کنفرانس های گذاشته میشه آقای دکتر میلانی مثلا صحبت از یک سری سخنرانی های میکرد یا جلساتی میکرد که متخصصین ایرانی که در رؤوس امور خارج از کشور هستن تشکیلات بزرگی رو میگردونن اونها در شرکت بکنن کمتر سیاسی ولی خب بیشتر اجتماعی به هر حال تحرکی اینطور آغاز شده
بله در پیوند هست با همین اتحاد و چه باید کرد در خارج از کشور و حتی تجزیه و تحلیل مسائل ایران اشاره کردید سه کنفرانس در هفته آینده در استنفورد دانشگاه استنفورد در از حضورتون که تورنتو
بله
و یک کنفرانس دیگر هم در لندن برگزار هست که خیلی جالب است که من در هر سه کنفرانس دعوت داشتم
خب ولی مشکل رفتن شما آخه
نه قرار شد فقط برای یکی از این کنفرانس ها به طور آنلاینی
آنلاین مجازی
در کنفرانس شرکت بکنیم عملی نیست و از لس آنجلس تا تورنتو 700 راه هست با یه استاد بده 700 راه هست خب خیلی با خسته کننده میشه که بخوای 700 بری 700 بیای رو هم در حال
ولی آنلاین هم خوب کمک میکنه چون دیدم خانم شیرین عبادی
همه جا کسایی که نزدیک هستن در این کنفرانس ها شرکت میکنن مثلا این کنفرانس استنفورد احتمالا من نمیتونم برم ولی همسرم میره شرکت میکنن در این کنفرانس در لندن ما هر دمون از طریق آنلاین توی پنلی هستیم شرکت میکنیم
و این قدم های تازه است که فکر میکنم بیشتر تازگی داره نسبت به سالهای قبل پس از این جنبش انقلابی مهسا درسته؟
کنفرانس دانشگاهی البته همیشه بوده
بله
ولی این کنفرانس تو دانشگاه یا در کنار دانشگاه هاست و یا مرتبط با دانشگاه هاست مثلا همین که در استنفورد هست یک گروهی از دانشگاه MIT
بله
مثلا پیشگام شده
بله.
و کسانی هم کمک مالیشو کردن دیگه بتونن امکانات فراهم بکنن در دانشگاه استنفورد برگزار بشه
صحیح
واقعا در متعلق دانشگاه استنفورد نیست ولی در اینجا برگزار میشه کسانی که این رو بر این حرکت رو آغاز کردن در MIT هستن
خب این تحرکات جدیدی که خیلی نوید بخشه دیگه
بله بله نوید بخش باید ضروری هست
ضروری
که در حال باید افرادی که به یک نوعی خودشون رو متحد میبینند که برای تغییر تحولات در ایران یک کاری انجام بگیره، در این مباحث ها شرکت بکنن. گفتگو بشه، از همین گفتگوها هست که راه حل به وجود میاد، از همین گفتگوها هست که اتحاد و ائتلاف به وجود میاد، از همین گفتگوها هست که اختلافات میخوا کاهش پیدا میکنه.
درسته.
یه زمانی ممکن است بعضیا تصورشون باشه که گروه های قومی در ایران دنبال این هستن که میخوان جدا بشن یا ایران واحد رو نمیپسن. اصلا این چیزی در همین جنبش نشون داد وجود نداره. شعار مردم در ایران در جنبش مهسا کردستان چشم چراغ ایران، بلوچستان چشم چراغ ایران بوده و هنوز در بلوچستان برنامه تظاهرات هفتگی بعد از نماز جماعت وجود داره و مولوی عبدالحمید هم سنگ تمام رو گذاشته بدون اینکه ترس و وحشتی داشته باشه در هر هفته در سخنرانی که میکنه جمهوری اسلامی رو نقد میکنه، راه حل میده به مردم و دعوت میکنه که به مبارزهشون ادامه بدن. بنابراین نه تنها اقوام هیچ گونه گرایشی برای جدا شدن این حرفا که بعضی دنبال این بهانه ها هستن نیستند، بلکه به اتحاد ایران می فکر میکنم. و اینا خیلیشون ایرانی تر از بقیه هستن.
درسته.
شما نگاه بکنید کردها و بلوچ ها به طور خیلی باستانی ایرانی
درسته.
هستن.
درسته.
همینطور آذربایجان هم همینطور. بقیه هم که ممکن است در داخل ایران باشن. و اینها فکر میکنم گروه های هستن که یا گروه های قومی هستن که جز به نظرم ثروت ها و ارزش های ایران هستن که ایران رو میتونن چند فرهنگه بکنن و کردند و چند زبانه بکنن و میتونن به تمامیت ایران در این حال از مرزها دفاع بکنن. عمدتاً در مرزهای ایران این اقوام ساکن هستن عمدتاً، یا عرب ها همینطور در منطقه خوزستان که یکی از مراکز حاصلخیز ایران هست هم از نظر کشاورزی و هم که مراکز نفت و گاز ایران هست. 3 میلیون جمعیت عرب در خوزستان زندگی میکنن که اینا خودشون شدیداً ایرانی میدونن، مثل آذربایجان که زبانشون ترکیه است و زبانشون عرب است، مثل بلوچا زبان بلوچی دارن، مثل کردها زبان کرد دارن، ولی همه چون ایرانی هستن و فارسی هم صحبت میکنن و طبیعی هم هست که مثل من و شما که در آمریکا هستیم هم انگلیسی صحبت میکنن، فارسی صحبت میکنیم، بلکه ما مهاجر هستیم، ما مهاجر نیستن، ما
صاحب خونه هستن. دقیقا. ندید من با یکی از سرانشون که چهره محبوبی هم بود مثل دکتر قاسم لو صحبت کردم، فکر میکنم آخرین باری که صحبت کردم یک سال قبل از ترورشون بود، برگشت من گفت من هیچ ایرانی رو ایرانی تر از خودم نمیبینم.
بله.
به هر حال خیلی خوشحال شدم از حضور شما در این برنامه. امیدوارم که در برنامه بعدی که بنشینیم نوید آزادی بخش بیشتری داشته باشیم نسبت به وطنمون.
امیدوارم اینجوری باشه.
بله. خیلی خیلی خوشحال شدم. در نگاه به کوچ ایرانیان با ما همراه باشید تا روزی با هم آن را به پایان برسانیم.
و ما در غربت همچنان دوره می کنیم شب را و روز را هنوز را.